مگزین پادکست تقدیم می‌کنند. در مگزین پادکست قرار است هر هفته یک مجله مهم و تاثیرگذار معرفی شود. با چشمانی فرو افتاده، بیدرنگ، با حواسی و با اندیشه ای نگاهبانی شده، با دلی که نه چرکین شود نه بسوزد، به کردار کرگدن تنها سفر کن. شبی از شب‌های پاییزی بخارا به تاریخ 15 مهر ماه 97 در جمعی از فرهیختگان ایران زمین این سروده بودا خوانده شد که به کردار کرگدن تنها سفر کن. همان شبی که اهالی فرهنگ به میزبانی علی دهباشی انتشار 100 شماره مجله کرگدن را جشن گرفته بودند. راست می‌گویند برای کرگدن انواعی است، همانطور که برای فیل، اسب و شیر و البته انسان. کرگدن پوزه پهن، خاکستری، سیاه و هندی که هر کدام خصلتی دارند و ما همه را به واسطه شباهتشان کرگدن می‌خوانیم. شباهتی که لابد باعث شده کرگدن مطبوعات را هم در میانی این گونه متنوع قرار دهیم. کرگدنی که اکنون در 127 شماره ثابت کرده شخصیتی نجیب، آرام و تنها دارد و به زبان طنز صاحبان نشریه پوست کلفت است و در عین حال حساس و صد البته پرطرفدار. کرگدن در شکل و قالب جدیدش بیش از 4 سال است در فضای مطبوعات کشور هر 2 هفته یک بار یادگاری غنی از خود در یادها می گذارد و خواندن شماره هایش هیچگاه بوی کهنگی نمی دهد و تاریخ مصرف ندارد. هر مخاطب اگر یک بار آن را در دست بگیرد و تورقی کند، برای آمدن شماره جدیدش روز شماری خواهد کرد. و این ویژگی یک برند اصیل فرهنگی است که مشتری و مخاطب آمدن محصول تازه‌اش را انتظار می‌کشد. اما وجوه تمایز این نشریه چیست که تولد هر شماره‌اش خوشایند است؟ یکی این که در شکل و فرم و قطع بی اندازه چشم نواز است. حالا گیرم اندازه فونت به دلیل گرانی کاغذ و صرفه‌جویی تا حدی ریز است، ولی گرافیک چنان زنده و جذاب و محتوا چنان غنی است که 132 صفحه هر شماره بی استثنا جذابیت دارد. دوم موضوع و محتوای کرگدن است. سرمقاله هر شماره ذیل عنوان برای همه کس و هیچ کس و با قلم نویسنده حرفه‌ای سید علی میرفتاح چنان خواندنی است که با هر بار خواندنش ذهن را تا ساعت‌ها درگیر مسائل متعددی می‌کند که ذیل موضوع اصلی مجله مطرح شده است. پرونده اصلی یعنی کرگدن پریم از مطالبی متنوع و متعدد حول و حوش یک موضوع شکل یافته و پرونده شخصیت‌ها در هر شماره زندگی یکی دو شخصیت فرهنگی و اجتماعی را مورد پژوهش، نقد و تحلیل قرار می‌دهد. در کشوری که ده ها ناشر و صدها هزار نویسنده هر روز در صنعت چاپ محصولات خود را منتشر می‌کنند و اخیراً فضای مجازی هم به این تولید بی ملاحظه و کم دقت محتوا اضافه شده، بزرگترین درد میانمایگی است. اغراق نکردم اگر بگویم این بزرگترین نگرانی سردبیر کرگدن است. لابد این موضوع چندان برایش مهم بوده که در سرمقاله شماره 100 با تیتر علیه کارخانه های زنجیره‌ای تولید یاوه می نویسد هزار هزار خروار نوشته و منتشر می شود. سراسر لاتائل تا از آن میان یک کتاب حسابی هم به منصه ظهور برسد. از هر 10 بچه بلبل 9 تایش می شود سره و 1 می شود بلبل. و در ادامه می پرسد آیا کرگدن در نمی آمد اتفاقی می افتاد؟ آمد مگسی و ناپدید شد. گیرم مگس نه کرگدن. آیا می‌ارزد کاغذ به این گرانی را با هزار مصیبت سیاه کنیم و بفرستیم توی این بازار آشفته و بلبشو؟ و امروز که شماره 127 مجله وزین کرگدن را ورق می‌زنم، به میرفتاح و سایر همکارانش می‌گویم بله می‌ارزید و مستدام باد، چرا که این شماره و بخش‌های متنوع آن مثل همیشه پربار و پرنکته است. اما اول نگاهی بیاندازیم به سرمقاله این شماره با تیتر فرشته‌های بالدار و بازیگوش اطراف عرش. میرفتاح در این نوشته به گرفتاری‌های مختلف روزگار ما از جمله کرونا پرداخته و محدودیت‌ها و تنگناهای تبیین علمی را برشمرده است. او مثالی از کتاب برادران کارامازوف می‌آورد و توضیح می‌دهد که باورها ولو باورهای من درآوردی اهمیت دارند. در زمانی که عصر حکومت علم بر همه ساحات وجودی آدمی است و همه منتظر توضیح و چاره اندیشی برای مسائل و بلیه ها و مخاطرات با ابزار علم و فناوری نشستند، این سرمقاله را باید انتقادی پیشروانه به حدود و ثغور علم دانست. سردبیر معتقد است ما به انتخاب مسیری تازه برای عبور از تنگناهای مختلف، مثلا گرفتاری‌های روانی حاصل از ویروس کرونا نیاز داریم و می‌نویسد ناچاریم برای تداوم تمدن بشری دایره تنگ علم و واقعیت را بشکنیم و به جهانی پناه بریم که گذشتن از شدائد را آسان می‌کند. اما در بخش کرگدن پریم، تحریریه نشریه به سراغ موضوع مهم و مرتبط با زندگی امروز نوع بشر، یعنی احساس ناکامی رفته. میرفتاح در مقدمه این پرونده نوشته است بدتر از ناکامی و تلخکامی، حس شوم ناکامی و تلخکامی است. چیزی که گریبان ما را گرفته، حس شومی است که نمیگذارد از لذائذ عالم لذت ببریم و از مواهب دنیا بهره‌مند شویم. یکی نان و پنیر می‌خورد، اما دنیا چنان به کامش خوش نشسته که گویی بوقلمون بریان شده می‌خورد. دیگری که ما باشیم، گاهی که دستمان به دهنمان برسد مرغ و پلو می‌خوریم، اما لاکردار مزه نمی‌کند و حالمان را جا نمی‌آورد. او ضمن وام گرفتن از شخصیت کارتونی کایوت که آن را نمایش نیست انگاری مطلق می‌داند، به این نکته اذعان می‌کند که در حقیقت شرح حال ماست این، اگر تسلیم تلخ کامی شویم. البته این پرونده همه گناه را به گردن دستگاه روانی انسان نینداخته و موضوع را نه تنها از منظر فردی که در گفتگو با جلایی پور جامعه شناس از بعد اجتماعی واکاوی کرده است. او معتقد است در فرهنگ عامه ما بعد بدبینی بر خوشبینی می‌چربد. همچنین ایران 2 دهه است وارد یک جامعه ارتباطی موبایلی و مطالبه‌گر شده. او معتقد است مردم بیشتر عیب و ایرادها را می‌بینند و توانایی‌ها و موفقیت‌ها به نظرشان نمی‌آید. ناصر فکوهی اما از منظری متفاوت به احساس ناکامی نگریسته. او با ارائه چند تعریف درباره خوشبختی و ارتباط آن با کنش انسانی می‌نویسد: خوشبختی در کنش ساخته می‌شود و ناکامی در نبود کنش. کسی که حرکت و شور خواستن را کنار می‌گذارد، کسی که از مشارکت لذت‌های خود با دیگران پرهیز می کند، یعنی حس بزرگ دگردوستی در وجودش نیست، طعم حیات را از دست می دهد. چنین کسی نمی تواند خوشبخت باشد. برعکس، کسی که این حس را در خود داشته باشد، حتی اگر بداند قادر نیست به آرمان خود برسد، در برابر انفعال مقاوم است و از نداشتن چیزی ناکام نمی شود و حسرت نمی خورد. برای او حسد معنایی نداشته و به وجودش راهی ندارد و از این رو این حس نمیتواند تبدیل به نفرت و احساس ناکامی و شکست شود. این انسانشناس می نویسد آنها که به دنبال ثروت و شهرت هستند سرابی را در ذهن دارند که یک درد بیولوژیک در چند دقیقه می تواند آن را به نیستی کشاند و حاضرن همه دارایی خود چه ثروت و چه شهرت را بدهند تا از شکنجه درد و از آن بدتر مرگ رهایی یابند. اما خوشبختی دیدن یک پرنده که در آسمان پر می کشد، بالهای رنگین یک پروانه، بوی یک گل، سختی سنگهای کوهستانی، دیدن شادی یک کودک، تماشای نگاه عاشقانه دو دل داده، دلباختگی جنون‌آمیز یک نقاش، هنگام خلق اثرش، هیجان نویسنده‌ای که اندیشه‌اش را بر کاغذ می آورد و رضایت خاطر یک سازنده، همه و همه احساس‌های واقعی و ابدی هستند. کنش‌های رضایت که با هیچ ناکنش و انفعال و نومیدی و دردی نمی‌توان آنها را از میان برد. این نویسنده و استاد دانشگاه در پایان می‌نویسد به گفته آلن خوشبختی پاداش کسانی است که دنبالش نبوده اند و می‌توان به این اضافه کرد خوشبختی پاداش کسانی است که بیش از خوشبختی خیش به خوشبختی دیگران اندیشیدند. در بخش دیگر کرگدن پریم از زبان آلن دوباتن با ترجمه کاوه بهبهانی به شش ویژگی به خصوص مدرنیته اشاره می شود. ویژگی هایی که تأثیرات روحی روانی استراباوری بر انسان امروزی وارد می کند. یکی از آنها وجود رسانه است. به گفته دوباتن رسانه ها نفوذ سرسام‌آوری دارند و در زندگی ما جایگاه عظیمی را اشغال کردند. روال کار رسانه ها این است که توجه ما را به چیزهایی جلب کنند که می ترساندمان، نگرانمان می کند، دلهوره آور است یا خشمگینمان می کند و در عین حال عملیات ما را منکر می شود و بختی برای کنش شخصی مؤثر ما باقی نمی گذارد. رسانه ها معمولاً بر وجوه از سرشت آدمیان تمرکز می کنند که چندان تحسین برانگیز نیستند. در مقاله شکست مال آدم است، حیوان شکست نمی خورد، امیر حسین کامیار با استفاده از نقل ماجرای زندگی آریادنه اسطوره یونانی، خروج آدمی از جزیره امن را همراه با احتمال بالای شکست و ناکامی دانسته است. البته صبوری بر مشکلات و نبرد با ناکامی های زندگی نه فقط نقل و روایت اسطوره ها که یک واقعیت این جهانی و روزمره و حتی ستودنی است، چرا که احساس ناکامی را می توان نشانه زنده بودن انسان دانست. هم او که نسبت به عوامل و شرایط بیرونی آگاه بوده و به آن واکنش نشان می دهد. کرگدن اما در بخش فرهنگ و ادبیات و هنر گفتگوی مفصل با منتقد سینما خسرو دهقان درباره سریال پایتخت 6 انجام داده و همچنین مستند رقص آخر با موضوع زندگی بسکتبالیست مشهور امریکایی مایکل جوردن را تحلیل کرده است. در پرونده شخصیت، کرگدن به سراغ دو نویسنده بی‌بدیل ایرانی، نجف دریابندری و سیمین دانشور رفته است. مترجم مؤلف عنوان مقاله اسدالله امرایی است که در آن کارنامه حرفه‌ای نجف دریابندری به صورت اجمالی مرور شده و تصویری کلی از جایگاه وی در نوشتن، ترجمه و تألیف به مخاطبان ارائه گردیده است. در این بخش محمدعلی عمویی از اعضای حزب توده نیست که در سال 1337 مدتی با خالق کتاب مستطاب آشپزی در زندان همبند بوده، خاطراتی از آن دوران روایت کرده است. اما نوشته جالب آرش سالاری در این پرونده درباره ترجمه های دریابندری است. وی با ذکر چند نمونه شبهه وفادار نبودن این مترجم ایرانی به متن اصلی و واژگان آن را به چالش کشیده و رد کرده است. در پرونده دوم شخصیت ها، ارمیا امیری مصاحبه‌ای با یکی از نزدیکان سیمین دانشور درباره زندگی شخصی و حرفه‌ای وی ترتیب داده است. غلامرضا امامی در این گفتگو درباره استقلال سبک و سیاق کاری سیمین از جلال آل احمد، رابطه عاشقانه و دلدادگی شدید این دو به یکدیگر و نیز ماجرای چاپ کتاب سنگی بر گوری توسط شمس آل احمد برادر جلال و ماجرای مفقود شدن کتاب کوه سرگردان نکاتی را بیان داشته که تمام این مصاحبه را خواندنی کرده است. در یکی از دو مقاله این پرونده درباره کتاب غروب جلال، مریم بیرنگ شاعرانگی دانشور را در وصف مردی مورد توجه قرار داده که بودن در کنارش برای این زن عیشی مدام محسوب می شده است. شیبه وداع دانشور نیز همان شاعرانگی را نشان می دهد، آنجا که می نویسد: نه شیبن کشیدم و نه زاری کردم، قول داده بودم، بوسیدمش و بوسیدمش. در این دنیا کمتر زنی اقبال مرا داشته که جفت مناسب خودش را پیدا کند. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. بخش روایت‌های واقعی از زندگی شامل دو مطلب است. نوشته بهروز غریب‌پور درباره تولد تئاتر در ایران و روایت سید احمد بطحایی روحانی رمان نویس درباره مردن و مناسک مرگ در روزگار کرونا. اما وجه تمایز دیگر کرگدن، حمایت اپلیکیشن دیوار از این نشریه در صفحاتی با عنوان گفتگو با اشیاء در چند شماره اخیر است. هدف این همکاری مشترک فراتر از اهداف و منافع اقتصادی، فرهنگسازی در حوزه مصرف و آموزش به مخاطبان برای خرید و فروش اشیایی است که همچنان قابل استفاده است. ابتکار تلفیق اقتصاد و روایت فرهنگی از تجربه زیسته و روزمره در مطبوعات ایران اگر نگوییم بی‌نظیر، کم نظیر است. برای مگزین پادکست این اقدام ستودنی و استمرار آن به اندازه انتشار کرگدن جای بسی خوشحالی دارد، چرا که به جای اختصاص تعداد زیادی از صفحات به آگهی‌های رنگی که حوصله مخاطب را در نظر نمی‌گیرد و ترویج مصرف گرایی بوده و پیامی جز رنگ و شعار ندارد، فرهنگ سازی و اقتصاد نشریه را در کنار هم دیده است. مگزین پادکست به همه ادعاهای کرگدنوار این نشریه باور دارد و آن را محترم می شمارد، اما معتقد است با وجود مخاطبان همراه و حامیان رسانه‌ای، سایت بروز و صفحه اینستاگرام پربازدید و حرفه‌ای، از مدعای تنهایی این کرگدن مطبوعات جز تمایز و منحصر به فرد بودن معنایی بر نمی خیزد. نویسنده متن این پادکست مهدی فولادگر بوده و من فهیمه فولادگر برای شما خواندم و تدوین کردم. در شماره بعدی مگزین پادکست به سراغ نشریه اندیشه پویا خواهیم رفت.